وضعیت فعلی اوکراین خواند. باراک اوباما گفت روزهای امپراتوری و قلمروهای تحت نفوذ پایان یافته و به کشورهای بزرگ نباید اجازه داده شود که با میل تفنگ اراده خود را بالای دیگرها تعمیل کنند. وی با اشاره به وضعیت فعلی در اوکراین که با جدای طلبان طرفدار روسیه درگیر است گفت
یک اوکراین آزاد و مستقل نیاز به رابط قوی و رشد تجارت با اروپا، روسیه و ایالات متحده و بقیه جهان دارد، چرا که مردم اوکراین نیز در صدد همین آزادی، فرصتها و پیشرفتهای اند که امروز ما آن را در اینجا تجلیل میکنیم و آنها نیز شایسته همین چیزها اند.
و یفزود مردم اوکراین مانند همه کشورها اخرتین سرنوشت خود را دارند. رئیس جمهور اوباما هشدار داد که اقدامات تحریک‌آمیز بیشتر روسیه تنها به معنی انزوا و بهای بیشتر به آن کشور خواهد بود. این در حال است که رئیس جمهور آمریکا در ملاقاتی که امروز با رئیس جمهور تازه انتخاب شده اوکراین در وارسا داشت، انتخاب پترو پروشینکو را یک انتخاب عاقلانه خواند که میتواند اوکراین را در بحران رهبری کند. ملاقات میان رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین در حال صورت گرفت که تنش‌ها میان جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور جریان دارد.
فرشته نگاه گزارش میداد. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم در برنامه حاضر از رادیو آزادی تشکر. پس از ختم برنامه های رادیو آزادی، نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را سر ساعت 7 شام تا 7 صبح بشنوید. حالا هم دو برنامه هفتگی ما پخش می شود، نخست رهبران زن و تعقیب آن حقوق اساسی و بشری.
رهبران زن
سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است رابعه مریم مرادی. خانم مرادی در ولایت سمنگان در یک خانواده روشنفکر به دنیا آمده است. او اکنون رئیس امور زنان بلخ و همچنین رئیس شرکت پیلوری رابعه مریم است. از خودش می‌شنویم که چگونه به این موفقیت دست یافته.
بعد از اینکه تحصیلاتم خلاص شد، معلم شدم در ولایت بلخ در لیسه استادتای شهر مزار شریف. مدت 9 سال در اونجا من معلم بودم. بعد از اینکه دوره سیاه طالبان آمد، چون تمام مکاتب برای معلمین و کارمندا بسته شد، شبربام کارمند دولت بود، اونا هم بیکار شدن. من به همکاری شبرم شروع کردم به کارهای تجارتی خود، یعنی من ماشین گلدوزی گرفتم، از گلدوزی شروع کردم و 8 تن از دختر خانمایی که از مکتب باز مانده بودن همراه ما شروع کردن در خیاطی. و بعد از اینکه مارکت خیاطی هم فراگیر شد و همه جا همه کس این کار شروع کردن، من شروع کردم به کسبی که از مادرم به من میراث بود و یاد داشتم. از مادرم کمک خواستم در بخش پیلبری که در اون سال که هنوز طالبا حکم فرما بود در افغانستان، ما تانستیم که حوالین کرمای پیلی که من از مادر من میتخ بشه به دست آورده بودم و رزنده کردیم و بعد از این بغازه تبدیل شده ایره تار کردیم و ما چادرهای ابریشم ساختیم که خوشبختانه در او وقت این چادرهای ابریشم ما رزیادت مردم های خانم هایی که در میمنه زندگی میکردن این از پیش ما خریدادی میگرد به منوال زندگی ما را ما پیش می بردیم. من همراه یعنی 8 تن از این خانما. خوشبختانه دوره سیاه طالبا وقتی که به پایان رسید، خوشبختانه با سعی تلاش که داشتیم ما تانستیم تعداد خود به 100 خانم برسانیم که امی پیلوری خود انکشاف دادیم و فعلا ما در حدود 3000 خانم در 5 ولایت شمال افغانستان ما کار فعالیت داریم.
چگونه توانستید رهبری این شرکتی که گفتین حالا برش 3000 نفر کار میکنه عهده‌دار شوین و از پس این مسئولیت بزرگ موفقانه به در آید؟
صداقت و راستی ما بود و همچنان فعالیت تمام زنایی که در گروه ما شامل بودن، یعنی شرکت شامل بودن، یک جای کار کردیم، یعنی هماهنگ کار کردیم، نظر اونا را گرفتیم و اونا شریک ساختیم، همه مفکوره های خانم ها را شریک ساختیم که ما خوشبختانه پیش رفتیم و مشاور که خطی و فامیلم شوارم بودیم.
زندگی این زنان را چگونه در جهت مثبت تغییر دادن شما خانم مرادی؟
ما تانستیم خانم ها را به جهت مثبت اینا را سوق بدیم. در قدم اول ما آگاهی بر از اینا دادیم و برنامه کاری خود بر از اینا تشریح کردیم و اینا علاقه مند شدن که با ما بپیوندن و کار کنن. اولین ثمره خود که اولین حاصلشان بود وقتی اینا به دست آوردن، باورمند شدن بالای مصرفای ما و پولی که به دست آوردن اینا تانستن که هنمون زندگی روزمره خود پیش ببرن.
در مورد پیلاوری پیشتر یک مقدار گفتین، اما اندک بین بیشتر در این مورد صحبت بکنین که چگونه این کار را به پیش میبرین و تولیدتان چگونه هست، عوایدی که از این بابت حاصل میکنین به چند میرسه در یک ماه یا در یک سال، در این مورد بر ما بیشتر معلومات بدین.
در افغانستان همیشتان هم میگن ما از شروع کردیم و در سال اول ما از 20 جبه و در سال دوم 100 جبه شد و در سال سومش 1000 جبه را که دفتر محترم های دینیو در وقت ما را کمک میکرد اونا بر ما این خریداری کردن، ما به خانم های دیقان رایگانی را توجیه کردیم. خوشبختانه این سال که هیچ دفتر ما را کمک نکرد و خودم تانستم که این پیلر را از کشور تاجیکستان خریداری بکنم و به دسترس خانم های دیقان قرار بدم که اونا خوشبختانه همسال آید بیشتر اینا به دست آوردن که هر جبه از این 45 کیلو حاصل یعنی غوزه بر ما اونا تولید کردن که ما هر کیلو غوزه را از پیش خانم ها 510 دلار از پیش از اونا خریداری میکنیم. ما سالانه به تعداد 20 تن زیادتر یا کمتر خریداری میکنیم و این را پرسید میکنیم.
خب خانم مرادی، پیشتر از سالهای دشوار قصه کردید که زنان به شمول خود شما نمیتوانستن مکتب برن و بیرون از خانه کار بکنن. حالا که سالهای زیادی از او دوران میگذرن، هنوز هم زنان با خشونتهای گوناگون روبروستن در اجتماع ما. شما از شما در اینجا نمیپرسم که از این خشونتها نام ببرین، اما میخوایم بدانم که شما خودتان چه کردین که به این خشونتهای اجتماعی نگفتید؟
تمام جوامع خشونت هست، ما در افغانستان هم چشم پوشی کرده نمی کنیم که در افغانستان وجود نداره، ولی خوشبختانه در طول زندگی که ما کردیم در فامیل ما خشونت نبودن، نمی فهمم که روی جیبو بگینا تحصیل کرده بودن یا ما زمینی همیره مساید نمی ساختیم. خب هر حالت بوده خوشبختانه هزید گذن ما در همان بودیم، ولی در کل اگر ما بگویم ولی مردم افغانستان هنوز هم دست گریبان نران میکنن همراه چالش های خشونت بوده و هنوزم هست برای روی خانم ها. ولی در طی 12 ساله که گذشت ما دستاورت های بسیار خوبی را به یرسه ها داریم و خوشبختانه وزارت امور زنا، ریاست های امور زنا خستن ریاست امور زنای بلخ توانسته در تمام موارد آگاهی‌دهی ها، کمپاین ها و سیمینار های متعدد را برای دورترین منطقه به خواهرها، برای برادرهای حجی ما که در دورترین نقاط ولایت بلخ قرار بدن، ما آگاهی های بسیار خوبی را داریم که خوشبختانه در ولایت بلخ ما کمتر شاهد خشونت ها هستیم.
خانم مرادی تشکر. شما پیشتر از دستاورد های 12 سال گذشته گفتین، بهش اشاره کردین، میدونین که واقعا زنان هم دستاوردهای داشتن در 12 سال گذشته، اما با وصف این دستاوردها شما را از زنان از این بیم دارن که مبادا همین حقوق را که با دشواری به دست آوردن در بخشای گوناگون مثل معارف و سیاست و صحت و تجارت مثل خود شما از دست بتن، شما هم جزء همین گروه هستین که نگران هستن یا این که نسبت به آینده امیدوار هستین؟
من بسیار خوشبین هستم به خاطر از اینکه امروز زنای افغانستان درک سیاسیشان بسیار بلند است. امروز ما در دورترین نقطه که بریم خانم ها همیشان خوشبختانه آگاهی دارد. به این باور هستم که اضافه تر از دور که در 16 عمل سپری شد اینا اشتراک میکنن. اگر ما هم پیروز بدر بیاییم انشالله یک دولت برخواسته از بین مردم و مردم سالار داشته باشیم. انشالله من بسیار خوشبین هستم و هیچ نگران نیستم که ما دوباره دچار بحران و خدای نخواسته دوری سیاهی شود. ما بسیار خوشبین به این هستم که دولتی که بخیر روی بسنیه برخواسته از کارهای مردم است و از میان مردم است و انشالله ای به خواسته های مردم و دستاورت های مردم افغانستان انشالله احترام میگذاره و خانم ها را با وجودی که ما پیشرفت هایی داشتیم هنوز هم به این قناعت نداریم و بتانن اینا زمینه ای کار، زمینه تحصیل بیشتر و بهتر را برای خواهرهای عزیز فراهم سازن.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام، من لیزا حیدری را در یکی از برنامه های دیگر حقوق اساسی و بشری بپذیرید. ما در برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری روی حق دسترسی به تعلیم بحث میکنیم. امیدوار استم که موضوع برنامه بر شما جالب و مفید تمام شود. حفیفه معروف، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. خانم معروف، به برنامه خوش آمدین. میشه در ابتدا بر ما بگوین که در قانون اساسی افغانستان در مورد حق تعلیم چی تصریح شده است؟
بله، باید گفت که در قانون اساسی افغانستان ماده 43 قانون اساسی تذکر یافته که تمام اتباع افغانستان حق دسترسی به تعلیم تربیه را دارند و همچنان تذکر داده شده که الا تعلیمات ابتدایی به شکل اجباری و الا لیسانس به شکل رایگان تعلیم تربیه بر تمام اتباع افغانستان می باشد.
قسمی که در قانون اساسی افغانستان آمده که باید تمام اتباع افغانستان به حق تعلیم دسترسی داشته باشند. سوال اینجاست که آیا تمامی اتباع این کشور به حق تعلیم دسترسی دارند یا خیر؟
در ماده 44 قانون اساسی افغانستان دولت مکلف است که به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم و تربیه برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امای بیسوادی در کشور پروگرام های منظم و خاص را مطرح بسازد. اما قسمی که دیده میشه تا حال دولت مثل که در دیگر کارها نظر به قانون مکلفیت های خود اجرا نکرده، در این قسمت هم در مناطق زیاد ما داریم که در مناطق نظر به عوامل گوناگون اطفال به مکتب رفته نمیتونن و یا کمتر رفته میتونن و یا از تعلیم و تربیه با کیفیت اینا بهره‌مند نمیشون و سهولت هایی که در قسمت تعلیم و تربیه برای زینا در نظر است به شکل استاندارد به شکل اجرا گذاشته نمیشه. در مورد خود حق تعلیم و تربیه باید گفت که حق تعلیم و تربیه جز لاینفک به دست آوردن حقوق دیگه انسان ها است. به این خاطر که وقتی یک انسان دسترسی به تعلیم و تربیه پیدا میکنه و تعلیم و تربیه انجام میده و باسواد میشه، او میتونه که از تمام حقوق خود در قسمت اول آگاهی حاصل کنه، حقوق خود بشناسه، از دیگرها رو بشناسه و ام به وجه درست و حسن در قسمت احاده حقوق خود کوشش کنه و حقوق خود به دست بیاره. مثل که شما همه جا میبینیم در مناطقی که شهرنشینی است و مردم از حق تعلیم تربیه استفاده کردن و سواد بالاتر است و اونا زندگی بهتر داره و از تمام حقوق زندگی میتونن استفاده کنن، و در جاهایی که تعلیم تربیه انکشاف نکرده و فیصدی افراد کم سواد و بی سواد بیشتر است، اونجا سطح زندگی پایین است و نمیتونن که اینا از حقوق دیگه زندگی که نه هم بر زندگی لازم هستن نمیتونن که استفاده کنن و در نتیجه یک زندگی خوبتر و بهتر ندارن.
شنونده های عزیز، بحث ما با خانم معروف پیرامون موضوع حق دسترسی به تعلیم ادامه دارد، اما حال یک وقفه کوتاه.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری با میزبانی من لیزا حیدری خوش آمدید. حفیفه معروف، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مهمان برنامه ماست و بحث‌های خود را در رابطه به حق دسترسی به تعلیم با ایشان ادامه می‌دهیم. خانم معروف، چی موانع سر راه دسترسی به حق تعلیم وجود دارد و چی اقدامات باید صورت بگیرند که تا این موانع از بروند و همه اتباع کشور بتوانند که به طور مساویانه از این حق مستفید شوند؟
در قسمت ازی که کدام ممانندهای روی راه افراد و اشخاص یادبای افغانستان است که از حق تعلیم تربیه از اونا ممانعت میکنه، اول در قدم اول باید بگیم که امنیت درست اگر باشد در تمام گوشه و کنار کشور میتونه که اطفال برن به مکتب و از حق تعلیم تربیه برخوردار شون، و در صورتی که امنیت نسبی هست باز هم مکاتب وجود داره میتونه که اطفال پسر فقط برن از مکاتب استفاده کنن و حق تعلیم تربیه خود به دست بیارن، و در صورتی که امنیت نباشه اطفال پسر هم نمیتونه و اطفال دختر هم نمیتونه، و در صورت امنیت نسبی که گفتیم که پسرها نظر به رسم و عنانات که در بین افغانستان است اجازه ازیره دارن که بعضی وقت اگر حالات کمی وخیمتر هم باشه اونا اجازه دارن که به مکتب برن، اما دخترها به صورت قطع نمیتونن که در وضعیت ناامن اونا به مکتب برن و از طرف فامیلای خود اجازه داشته باشن. پس گفته میتونیم که همچنان که امنیت صد رای رسیدن به حق تعلیم تربیه برای ادبای افغانستان یا برای اطفال است، مسائل دیگر میتونه هم یادآوری کنیم، مسائل ناآگاهی فامیل ها و خانواده ها. وقتی که خانواده ها از علم، از مکتب، از سواد، از تعلیم تربیه آگاهی ندارن و اهمیت برای حق تعلیم تربیه نمیتونن، اونا هیچگاه نمیدونن که چرا اطفال خود برن شامل مکتب بسازن، آینده از چی میشه، عواقبش چی خواهد بود، و اگر در مکتب شامل نکنن چی خواهد بود. پس برای دولت لازم است که تبلیغات وسیر از طریق رسانه های صوتی، کتبی و تصویری به نشر برسانه که مردم در قسمت سواد معلومات داشته باشن و ارزش و اهمیت سواد و آموزش تعلیم و تربیه را باید بدانن و بعد از تصمیم بگیرن که اولادای خود شامل پروسه تعلیم تربیه بسازه و اونا را با سواد بسازن. و قسمت از که چطور باید حکومت تدابیر را اتخاذ کنه که برای تمام اطفال افغانستان به شکل یکسان ادارات تعلیم تربیه وجود داشته باشه و سهولت هایی که در تعلیم تربیه در نظر گرفته میشه باشه، این هم به یک برنامه می وسیع ضرورت داره، و وزارت های مثل وزارت معارف و ادارات زیربط دیگه میتونه که در این مورد کار کنن، مثلا مکتب هایی که مکتب های استاندارد باشه. ما در صف در کابل چند مکتب داریم که میتونیم که خوب گفته بتونیم اونا را، مثل لیسه استقلال است، لیسه امونیست و چند لیسه دیگر هم اگر نام بریم، اما اتر مکاتب ما داریم در خود شهر کابل است معلم فیزیک نداشته در بسته سال، ما اتر مکاتب داریم که کتاب ریاضی ندارن، کتاب فیزیک ندارن، و در 12 کتاب 3 کتابش هم مکتب برش تونسته که بده. نظر به وضعیت بد اقتصادی که در جامعه حکم فرماس کار نیست، خانواده ها نمیتونن که کتاب از بازار خریداری کنن، پس این یک بسیار حالت بد را بالای شاگردان بار میاره و شاگرد دل سرد میشه از مکتب و مکتب برش بی اهمیت میشه، چون کتاب نداره، چون وسیله و لوازم تدریس به شکل درست نیست، چون معلم به شکل مسلسل معلم مسلکی وجود نداره، امکان داره که شاگردا دل سرد باشن و از مکتب خوششون نبیه.
رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. حفیفه معروف معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در مورد حق دسترسی به تعلیم با ما بحث کرد. شما می توانید این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. امیدوار استم که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی از برنامه های دیگر حقوق اساسی و بشری قرار بگیرم.